بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش صاحب حدائق بود که روایات وقت نماز مغرب و عشاء را به سه طائفه تقسیم کرد و فعلا ما بحث از وقت نماز مغرب می کنیم که این سه طائفه، طائفه اولا گفت منتهای وقت نماز مغرب سقوط شفق هست، ذهاب حمره مغربیه. طائفه دوم گفت منتهای وقت مغرب گذشت یک سوم و یا یک چهارم شب هست. و طائفه رابع ثالثه گفت منتهای وقت نماز مغرب نیمه شب هست. ما عرض کردیم ایشان طائفه رابعی را که در روایات نماز مغرب هست هم کرد بر تقیه، در حالی که این طائفه رابعه در مورد مزتر میگوید وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر امتداد دارد. وجهی نداشت که این روایات طائفه رابعه را حمله بر تقیه بکند و فقط به اون سه طائفه اول عمل کنه، با توجیهی که کرده که طائفه اولا راجع به وقت اختیاری است، طائفه ثانیه راجع به وقت اضطراری است، طائفه ثالثه راجع به وقت اضطراری شدید است. اما طائفه رابعه حمله بر تقیه می شود. ما وجهی برای حمله این طائفه رابعه بر تقیه نمی بینیم. کلام مرحوم صاحب حدائق را در این رابطه بیان کنیم، اشکالش را عرض کنیم. ایشان فرموده است که عامه همین قول را قائلند که وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر هست. محقق در معتبر از شافعی و احمد ابن حنبل نقل میکنه، میگه که این دو نفر گفتن طلوع فجر منتهای وقت نماز مغرب و عشا است برای مزتر. و از ابو حنیفه و مالک نقل میکنه که حتی برای مختار هم انتهای وقت نماز مغرب و عشاء طلوع فجره. راجع به زنی هم که قبل از طلوع فجر پاک شده معتبر از شافعی و مالک و احمد ابن حنبل نقل میکنه که گفتن باید نماز مغرب و عشاء را بخواند. روایتی نقل کردن از عبدالرحمن ابن عوف و عبدالله ابن عباس که اینها در مورد حائضی که قبل از طلوع فجر پاک میشه و یک رکعت حتی مونده باشه به طلوع فجر گفتن باید نماز مغرب و عشاء رو بخونه. خب میبینید مفاد این روایات امتداد وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر حتی برای مضطرین، این موافق عام است. و ما به خاطر مشکلاتی باید این روایات رو حمله بر تقیه بکنیم. مشکلاتی که ایشان ذکر میکنه یکیش اینه که این روایات با قرآن مخالفه. قرآن میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، که در صحیح زراره تفسیر کرده این آیه رو، گفته که ما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع و صلوات سماهن الله و بینهن و وقتهن و غسق اللیل انتصافه. این روایت داره آیه رو تفسیر میکنه، میگه که وقت نماز مغرب و عشا تا نصف شب تعیین شده. و صحیحه عبدالله ابن سنان میگه وقت نماز مغرب و عشا تا اذان صبح، و این مخالف قرآن میشه. که ما از این مطلب جواب دادیم، گفتیم که درست این روایات که امتداد وقت نماز مغرب و عشا رو گفته تا طلوع فجر موافق عامه است، ما حرفی نداریم. اما تا معارض قطعی نداشت وجهی ندارد حمله بر تقیه بکنیم، باید به این روایات عمل کنیم. صرف موافق عامه بودن که موجب طرح یک خبر نیست، اگر معارض داشت عند التعارض گفتن خذ بما خالف العامه، وقتی تعارض نداشت ما به این اخباری که موافق عامه است باید عمل کنیم. و این آیه شریفه که شما میگید این روایات امتداد نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر مخالف آن هست، این آیه شریفه مطلق هست، اعم است از وقت اختیاری و وقت اضطراری. نفرمایید که این روایات هم درش آمده من نام او نسیه و نائم شامل نائم اختیاری هم می شود، پس طبق اطلاق این روایات وقت اختیاریه، نماز مغرب و عشا هم تا طلوع فجر امتداد باید پیدا کنه، چون اطلاقش میگیره من نام به اختیاره، من نام به اختیاره. میگیم اولا بر فرض اطلاقش من نام به اختیاره رو بگیره، بازم مخالف آیه نیست، چون آیه رو هم میکنی بر تکلیف محض. میگیم تکلیف دارن مردم به مبادرت به نماز مغرب و عشا قبل از نیمه شب. وقتهن نه، خب می سازد با این که خدا توقیت کرد گفت حتما باید قبل از نیمه شب نماز مغرب و عشا را بخوانید، وقت وجوب مبادرت، بله وقت اجزاء ممکن است تا طلوع فجر باشد، اما وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب و عشا تا نیمه شب باشد. پس برفرض نامه شامل نائم اختیاری هم بشود، مخالف به تباین نخواهد بود با آیه و یا با این صحیحه زراره، بلکه موجب می شود جمع عرفی کنیم آیه و صحیحه زراره هم کنیم بر توقیت نسبت به وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب و عشا، که قبل از نیمه شب واجب است مبادرت با من. ثانیا انصراف نام او نسیه به نوم غیر اختیاری است. وقتی الان به شما بگن هر کس هر کسی که ان عربی بگیم، چون فارسی فرق میکند، بگیم خواب برود یا خواب بماند، ولی عربی در حالت میگن نامه، من نامه او نسیه فلم یستیقظ حتی بعد منتصف الليل قام فصلى المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر. اطلاق این نامه در کنار اون نصیحه نسبت به کسی که بعد از اذان مغرب عمدن بخوابد، این اطلاقش مشکل هست. انصراف و یا شبهه انصراف داره به اون نوم غیر عمدی. ثالثا بر فرض این نامه شامل نوم اختیاری بشود، خب این فقره معارضه میکنه با آیه شریفه، اما فقره دیگر نصیحت تو صحیحه عبدالله ابن سنان در مورد حائض چطور؟ و این دیگه اختیاری نیست و حائض هم مثال عرفیست برای مستر. ما نسبت به امتداد وقت نماز مغرب و عشا برای خصوص مستر تا طلوع فجر طبق این روایات ملتزم میشیم که وقت نماز مغرب و عشا برای مسترین تا طلوع فجر امتداد دارد و تعارض به نحو تباین هم با این آیه شریفه و صحیح زراره ندارد. قرینه دیگری که صاحب ادعاق ذکر کرده برای اینکه بگه که این روایات امتداد وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر رو باید هم کنیم بر تقیه، گفته این همه روایات راجع به وقت نماز مغرب و عشا داشتیم، یکی میگفت تا سقوط شفق وقت نماز مغرب است، یکی میگفت تا ربع لیل، یکی میگفت تا نصف لیل، یک دونه از اینها نگفت تا طلوع فجر. اگر بنا بود امتداد داشته باشه وقت نماز مغرب تا و عشا تا طلوع فجر، مناسب نبود تو یکی از این روایات بیان بشه؟ خب این نشون میده که این روایات که بیان کردن وقت نماز مغرب را علی اختلافها ها و علی کثرتها ها میخوان بگن نیمه شب دیگه تمام شد، وقت نماز مغرب و عشا تمام میشه. اینم درست نیست، برای اینکه اولا اینها وقت اختیاری رو بیان کردن طبق نظر مشهور. وقت اختیاری نماز مغرب و عشا تا نیمه شب، وقت فضیلتش هم تا ذهاب عمره مغربی است. منافات نداره که وقت استراریش تا اذان صبح باشه. وقت استراری بیان نکردن چون محل ابتلاء عموم مردم نیست. این چه مشکلی دارد؟ روایات دیگر بیان کردن وقت استراری نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر. قرینه سوم که ایشان بله حالا ایشون میگن اون سه طائفه هیچ کدوم از طائفه رابعه حرفی نزده. آقا میفرمایند که خب طایفه اولا هم از طایفه ثانیه حرف نزده، طایفه ثانیه هم از طایفه ثالثه حرف نزده. طایفه رابعه که تنافی نداره با اونا، میگه که بعد نماز خواب رفت یا فراموش کرد یا عاجز بود، بعد از نیمه شب مشکل برطرف شد. او که کاری تنافی نداره با اونا، اونا با این مشکل دارن، که به نظر ما البته ادعای صحابه ها درست نیست، اونا مشکلی با این ندارن، اونا وقت اختیاری رو گفتن. قرینه سومی که ایشون ذکر میکنه میگه روایاتی داریم راجع به این که امام باقر علیه السلام فرمود، در صحیحه زراره هست، موثقه زراره هست چون موسی بن بکس در سندش هست، تعبیر میکنن موثقه، قال ملک موکل یقول من نام عن العشاء الى نصف اللیل فلا انام الله عینی. کسی که بخوابد نماز عشاء را نخواند تا نیمه شب بشود، نفرین بر او باد، روز قیامت چشمانش خواب نرود از هول و نگرانی از عذاب جهنم. فلا انام الله عینی، ان شاء الله خواب به چشمش نرود. خب ایشون میفرمایند که روایت دیگه هم داریم، صحیحه حلبی، الاتمتو الى ثلث اللیل او الى نصف اللیل و ذالک تضییع. میگه نماز عشاء یا تا یک سوم شبه یا دیگه حد اکثر تا نصف شب، ولی نصف شب هم تضییع ها. کسی بذاره چند دقیقه مونده به نیمه شب نماز عشاء رو بخونه، این تضییعه. خب اگر بنا باشه نماز عشاء تا اذان صبح امتداد داشته باشه، چرا نیمه شب تضییعه؟ و همینطور در مرسله فقی آمده، من نام عن العشاء الاخره الى نصف الليل یقضی و یصبح صائما عقوبتا و انما وجب ذلك لنومه عنها الى نصف الليل. مرسله فقی میگه کسی که نماز عشاء رو نخونه خواب بره تا نیمه شب، اولا باید قضا کنه اون نماز عشاء رو. خود این قضا صاحب ادا میگه دلیل بر این است که وقت ادا گذشته است که میگوین قضا. از طرف دیگر گفتن یصبح صائما عقوبتا، و اگر وقت ادا باقی است چرا عقوبتش میکنید؟ اینا هم قرینه است بر این که نیمه شب که شد دیگه وقت ادا گذشته. ما که نفهمیدیم این قرینه هم چه قرینیتی داره. من نام عن العشاء الاخره، ملک موکل میگه که لا انام الله عینه. خب چرا؟ برای اینکه وقت بود، وقت این فرض این است که این نوم اختیاری است، و الا اگر نوم غیر اختیاری باشد که رفع القلم عن النائم، انا انیمک و انا اوقظک. کسی که خواب بماند از وقت نماز واجب این معذور است، خدا او را خواب کرد. ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر. پس این مراد نوم اختیاری است. خب نوم اختیاری، خب چه اشکال دارد نیمه شب که میشه ملک موکل نفرین میکنه؟ یا از این باب که میگه وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب و عشاء را ضایع کردی با این خوابت، یا حتی وقت اختیاری را ضایع کردی، اون وقت ممتد تا طلوع فجر برای مسترین بود نه برای تو. پس این روایت دلیل نمیشه بر اینکه وقت مستر تا طلوع فجر امتداد ندارد. و اما اما روایت دوم، روایت حلبی تعبیرش اینه، الاتمت و الى سلس اللیل او نصف اللیل و ذالک تضییع. خب و ذالک تضییع، خب این بیان وقت اختیاری میکنه. تازه میگه اگر کسی آخر نزدیکی نیمه شب چند دقیقه به نیمه شب نماز عشاء بخونه، خودش تضییع حق نماز عشاء است. چه تنافی داره با اینکه بگم مضطر وقتش تا طلوع فجر امتداد دارد؟ بالاتر بگم، حتی چه تنافی داره بر اینکه شخص مختار با اینکه عقاب میشه که چرا نماز مغرب و عشاء را تا نیمه شب نخوندی، ولی بعدش وظیفه داشته باشه که نماز مغرب و عشاء رو بخونه و ادا حساب بشه؟ چه تنافی داره ما؟ تزیه کرده، تزیه کرده نماز مغرب باشه، باید قبل از نیمه شب میخوند. ولیکن حتی اگر مختار هم بود میسازد، با اینکه وقت ادا تا اذان صبح باشد تزیه کرده است. چون در روایت نماز عصر هم داشتیم کسی که قبل از غروب آفتاب نزدیکی های غروب آفتاب نماز عصر بخواند و ذالک تزیه آن، یعنی تزیه اون حق نماز، نه اینکه قضا می شود. چرا؟ روایت اینجور می گفت. حالا ما گفتیم این تزیه یعنی از ما تزیه حق مستحب به نمازه، اینجور توجیه کردیم به قرینه روایات دیگه. ولی وذالک تزیه اون که اتهام می گفتیم ظاهرش حرمت اینه، حرمت تأخیر نماز اصل است به تنگی وقت، چون میگفت وذالک و هازا تزیه آن. قرآن هم که میگه حافظو علی الصلوات، محافظت کنید بر نمازها، یعنی تزیه نکنید. روایت هم میگه این تزیه که نماز اصل تو بذاری نزدیک های غروب آفتاب، این هم میگه نماز عشا هم بگذاری نزدیک های نصف شب، این تزیه. فوقش میگه حرامه، اما معناش این نیست که وقت نماز مغرب و عشا به لحاظ اجزا و ادا تا طلوع فجر امتداد نداشته باشه. حداقل راجع به مضطر، این روایت دلیل نمیشه که وقت مضطر امتداد نداشته باشه تا طلوع فجر. اما روایت فقیه، خب این که مرسل است، این که مرسل است. حالا بعضیا ادعای اجماع کردن که اجماع است، سید مرتضی ادعای اجماع کرده کسی که خواب بماند از نماز عشا تا نیمه شب، صبح باید به نیت روزه روزه بگیره. خب این که مرسله است، اجماع سید مرتضی هم که اعتباری بهش نیست، اجماع منقول سید مرتضی، خود ایشان در یک جا نقل شده که گفته که من در بحث غسل به ماء مضاف ادعای اجماع کرده بر جواز غسل به ماء مضاف، محقق حلی نقل کرده از ایشان که ایشان میگه من چرا ادعای اجماع کردم، چون بر اصل براءت اجماع داریم، و اینم که از مصادیق اصل براءت دیگه. آقا اصل براءت اجماع داره، بر فرض درست باشه، این که غسل به ماء مضاف مجرای اصل براءته، هذا اول الکلام. استصحاب نجاست داریم در غسل به ماء مضاف، جای اصل براءت نیست که. ایشون دیده اصل براءت که کبراش اجماعی است، محقق علی میگه گفته این جواز غسل به ماء مضاف اجماعی است. از این کارا میکنه سید مرتضی، همین کارو کرده دیگه. حالا نگاه کنید، حالا اینجا هم چه میدونیم دیگه، ادعای اجماع کرده دیگه. حالا چه نکته ای داشته؟ اجماع های سید مرتضی میگیم قوی نیست، حرفمون اینه. خب روایت مرسله است. ایشون که در حدائق فرموده یقظی قرینه است برای این که بعد از نیمه شب دیگه قضا است، ما قبول داریم خیلی از موارد که دیدیم قضا رو در بعد از خروج وقت گفتن، ولی ظهور عرفی قضا این نیست. قضا یعنی اتیان به فعل. ما دو تا روایت فعلا پیدا کردیم قضا رو در مورد اداء واجب در وقتش به کار بردن. قضا کی میگه؟ قضا فلما قضا زید منها وترن زوجناکها، یعنی قضا به قضا کرد، قضا فاذا قضیتم الصلاه فانتشروا في الارض، یعنی نماز قضا بخونی. تو روایت میگه که در روایت مستطرفات سرائر هست که میگه اذا جاء یقین بعد هائل قضاه، یعنی اگر بعد از نماز عصر یقین کند نماز ظهر را نخوانده است. قضا نماز ظهر را بخواند. فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها. اگر قبل از اینکه نماز عصر را بخواند شک کند در نماز ظهر، نماز ظهر را قضا می‌کند. یعنی چه؟ که نخونده که اعاده کنه، که شک کرد. قضاها یعنی عطا به صلات ظهر. هر چی ما بگیم شما بگید قرینه است. خب از اون ور چرا نمیگید قرینه بوده در اون موارد که قضا بر اتیان فعل در خارج وقت به کار میرود. سیه معاویه ابن عمار لا بأس ان یقضی المناسک کلها. در حج روایت داریم قضا کند جمیع مناسک را بدون وضو، فقط طواف باید وضو داشته باشد. و قضاء مناسک یعنی اتیان به مناسک. و اما اینکه یصوم غداً عقوبتاً و یصبح صائماً عقوبتاً، و ایشون میگه که اگر بنا بود قضا نشده چرا روزه بگیره؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟ به خاطر اینکه وقت اختیاری نماز مغرب را و عشا را، حالا این بس در این وقت نماز عشا است، وقت اختیاری نماز عشا را که تا نیمه شب است نتونسته مراعات کنه و خواب مونده، هم نماز عشا رو میخونه قبل از طلوع فجر و هم روزه میگیره به خاطر جبر اون نقص وقت اختیاری. مشکلش چیه؟ ولی مهمی که روایت مرسله بود. آخه به روایت مرسله، اونم مرسله غیر جزمیه و رویه، اونجایی که میگه قاله، امام فرمود معتبره، ما اشکال کردیم. اینجا که رویه است، امام هم قبول نداره. یه چی میگید؟ خب بله، عقوبت ببینید، عقوبت به معنی عذاب نیست. این برای اینکه یادش بمونه، گوشمالیه. عقوبت یعنی گوشمالی. دفعه دیگه خوابش نبره. شما اگر بهتون بگن که اگر خوابت ببره باید 10,000 تومان بدی، اصلا خوابت میپره. ولی اگر نگن، هیچی نگن، اصلا خود به خود یه آرامشی پیدا میکنی، همچی خواب راحت. بعدم که بیدار شدی میگن آقا نمازت فوت، میگه اصلا اختیار خودم نبود، خوابم برد. این چیه؟ برای اینکه نگفت، نرد نکرده بودی اگر خوابم برد 10,000 تومن میدم به فقیر، ولی خواب از چشم میپرید. این عقوبت اینه. در روایت نسیان هم داریم، کسی که صلا فی صوب نجس نسیانن داره یعید و صلاته و انما جعلت ذلک علی عقوبتا لنسیانه. اینم عقوبتا لنومه. عقوبتا لنومه باعث میشه دفعه دیگه با این سختی که کشید، گاهی آخه تابستونه، حالا خوابش برده نماز عشا، خوابش برده صبح، باید در تابستان گرم روزه بگیره. و تا شب که بشه میگه دیگه من چه اشتباهی کردم، دیگه از این به بعد مگه خواب میرم؟ خب این عقوبتا لنومه میشه. این که اشکال نداره، اینجور عقوبت ها که بعدش هم عرض کردم انصراف من نام عن الاشاء الاخره، اگر فرض متعارفش، نمیگم انصراف، فرض متعارفش نوم غیر اختیاریه، در این حال باز گفت عقوبتا. این عقوبت یعنی مجازات و عذاب و اینا که نیست. چه اشکال داره؟ ولذا این روایت هم دلیل نمیشه. ما به نظرمون این روایات امتداد وقت طلوع، وقت مغرب و عشا تا طلوع فجر قابل اخذه، ولی در مورد وقت اختیار، در مورد شخص مختار اینو نمیدیم. صحابه گفت الاقوا امتداد و وقت ما الى طلوع الفجر حتی للعامد، حالا یا دلیلش اینه که نامه اطلاق داره نسبت به نامه اختیاری که ما ادعای انصراف کردیم، یا دلیلشون این روایت که اشاره کردیم که عرض کردیم این روایت ضعیف السنده که گفت که روایت رو بخونم. بله عرض میکنم، روایت این بود که روایت عبید بن زراره در سندش علی بن یعقوب هاشمی هست، توثیق نداره این علی بن یعقوب هاشمی، داره که لا تفوت الصلات، لا تفوت صلات النهار حتی تغیب الشمس، ولا صلات اللیل حتی یطلع الفجر، ولا صلات الفجر حتی تطلع الشمس. خب این اطلاق داره، شامل متعمد هم میشه، میگه نماز شب یعنی نماز مغرب و عشا فوت نمیشه حتی طلوع فجر. خب این روایت شامل متعمد میشه ولی سندن ضعیفه، ولذا ما راجع به مضطر قائل به توسعه وقتیم تا طلوع فجر وفاقا لسید الخویی. یک عبارتی داره صاحب وسائل، اونم بگم، ایشون گفته صریح نیست این روایاتی که ذکر شد در ادا، که این مضطر بعد از نیمه شب که بیدار شد متذکر شد از حیض پاک شد گفتن نماز مغرب و عشا را بخوان قبل از طلوع فجر، ولی شاید میخوان بگن قضا بکن، کیو با اداه. خب به چه قرینه ای؟ گفته میشه قرینش ذیل معتبره ابی بصیره که میگه بعد از طلوع فجرم اگر از خواب بیدار شدی نماز صبح تو بخون، قبل از طلوع شمس نماز مغرب و عشاءت رو بخون. و اینم داره ان خاف ان تفوته احداهما، اگه میترسی که نماز مغرب و عشاء رو نتونی قبل از طلوع شمس بخونی، میترسی فوت بشه، نماز مغربت رو قبل از طلوع شمس بخون، نماز عشاءت رو بگذار بعد از بین رفتن شعاع خورشید، حالا مثلا نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب اون موقع بخون. خب اونا که دیگه یقینا قضاه دیگه، بعد از اذان صبح میگه نماز صبح تو بخون، قبل از طلوع آفتاب نماز مغرب و عشاء دیشب رو بخون. اگه میترسی یکی از این دو نماز قبل از طلوع آفتاب فوت بشه، نماز مغرب رو بخون، نماز عشاء رو بگذار نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب بخون. خب اینا قضاه دیگه. و اما صدر همین معتبره ابی بصیر و سعید عبدالله ابن سنان راجع به شب گفت ان خاف ان تفوته احداهما بدع بالعشاء، شما بعد از طلوع فجر قضا بود، چجور توجیه میکردید یه ما حتما قبل از طلوع شمس نماز مغرب و عشاء دیشب را بخوان؟ خب قضا بود دیگه، خب نسبت به شبم یکی بگه. اینم جمع بین این روایات و روایاتی که میگه آخر وقت نماز مغرب و عشا تا نیمه شبه، اینی که بگیم این روایت عم کرده به فوریت قضا، تا طلوع فجر نشده قضاشو بخون، اگرم طلوع فجر شده بود تا طلوع شمس نشده قضاشو بخون. به نظر ما این خلاف ظاهر. چرا؟ برای اینکه بعد از طلوع فجر اولا قرینه واضحه داریم که قضاه، ثانیا خود روایت اومد گفت اگر خوف فوت داری، خوف فوت یعنی خوف فوت فضیلت قضا، اگه داری نماز مغربت رو بخون قبل از طلوع شمس، نگم نماز عشاءت رو بخون، نماز مغربت رو بخون، یعنی ترتیب رو حفظ کرد. ولی در شب گفت اگر خوف فوت داری اول نماز عشاء رو بخون، بعد اول اشاء الاخره قبل طلوع الفجر. این عرفن نکته ای نداره جز این که میخواد بگه که اگر زیغ وقت قبل از طلوع فجر وقت برای نماز مغرب و عشاء نیست، نماز عشاء رو بخون، یعنی نماز مغربت که دیگه فوت شد، نماز عشاءت بگذار فوت نشه. و این ظاهرش در مورد مستر امتداد وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر، من نمیگم صریح است در ادا، ولی دلیل اخص هست. مگر دلیل اخص باید صریح باشه در حکم؟ اکرم العالم العادل مگه صریح است در وجوب؟ مگر ان اصاب صوبک بولون فغسله مرتین صریح است در وجوب غسل مرتین؟ نه، ظاهر است در لزوم غسل مرتین، قابل حمله بر استحباب که هست، ولی شما میگید جمع موضوعی باید کرد، اخص موضوعی است. اطلاقات اغسل مثلا اغسل المتنجس جمع موضوعی دارد با این روایتی که در مورد متنجس به بول، صوب متنجس به بول میگه اغسل مرتین، و نوبت نمیرسد که اغسل مرتین رو هم کنیم بر استحباب. خب اینجا همینه، موضوع مستر است در نماز مغرب و عشاء، در این موضوع ظهور خطاب اینه که واجب است ادا کند نماز مغرب و عشاء را قبل از طلوع فجر. میشه از این ظهور خطاب رفعیت کنیم، هم کنیم بر قضا، ولی اینجا هم عرفی نیست. ولذا به نظر ما وقت نماز مغرب و عشاء برای مضطر تا طلوع فجر ادامه داره، حمله بر تقیه هم وجهی نداره، معارض نداره این روایات. ولذا این زنهایی که نیمه شب پاک میشن از حیض، باید بلندشن غسل کنن، نماز مغرب و عشاشون رو قبل از طلوع فجر بخوانن. این مطلب اول در رابطه با فرمایش صاحب ادار. اما مطلب دوم، ما گفتیم راجع به مستر ملتزم شدیم دیگه، مثل حائض دیگه، خود روایت در مورد حائض وارد شده بود سعی عبدالله ابن سنان، انتهارت قبل طلوع الفجر. حالا روایت که داریم دیگه، اینم راجع به این مطلب دوم دیگه انشاءالله جلسه بعد مطرح میکنیم، راجع به این که صاحب حدائق گفت طائفه اولا که میگه وقت مغرب تا سقوط شفق و ذهاب عمره مغربی است، هم میشه بر وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب در حال اختیار. از دو سمت به صاحب حدائق حمله میشه، یکی از سمت مشهور مثل آقای خویی، میگن آقا قرینه واضحه داریم که این طائفه اولا را باید هم کنیم بر وقت فضیلت. از سمت دیگر حمله میشه به صاحب حدائق از کسانی که میگن نص است این طائفه اولا در این که اگر کسی نماز مغرب را نخواند در حال عمد و اختیار تا ذهاب عمره مغربی بشد فوت شده نماز مغرب، و وقت و فوته ها ذهاب العمره، نماز مغرب رو اگر نخونه انسان مختار تا ذهاب عمره مغربیه بشه، که الان حدودا ساعت 6:21 است، فوت شده نماز من. شما میگی که نخیر فوت نشده، فقط واجب بود مبادرت کنی و نکردی. این حمله دو جانبه به صاحب حدائق، ببینیم آیا کدوماش درسته کدوماش نادرسته. انشاءالله پس فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.